بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، در آیات قرآن با معناترین و با ارزشترین تعریفی که از انبیا کرده، اینه که انبیا فقط بنده ما بودن، گرچه در بعضی از آیات این تعریف کلیه، اسم پیغمبری رو نبرده، ولی در توضیح این آیاتی که کلی بیان شده، آیاتی رو هم در قرآن می‌بینیم که بعضی از پیغمبران رو اسم برده، به عنوان عبد هم اسم برده و به عنوان عبد خوب که نقصی در بندگیشون نبوده اسم برده. برای هر کدامش من یک آیه قرائت میکنم. جعلناهم، این آیه مربوط به همه انبیاست که قبل از این آیه در سوره انبیا نام چند پیغمبر رو میبره، ابراهیم رو، اسحاق رو، یعقوب رو، اسماعیل رو. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اینها رو من پیشوا قرار دادم. علت این که پیشوا قرار دادم این بوده که تمام ارزش‌های الهی و انسانی در وجود اونها طلوع داشت، حق بود که پیشوا بشن، حق بود که سرمشق قرار بگیرن، حق بود که الگو بشن و به تعبیر خود قرآن مجید امام و اسوه بشن، که لغت اسوه رو دو جای قرآن میبینیم، یکی در سوره احزاب در رابطه با رسول خدا و یکی در آیات مربوط به ابراهیم، درباره ابراهیم. کلمه امام هم که کلی برای همشون بیان شده، یعنی اینا جلو دارن. اگر شما دنبال اینها حرکت کنید، جلودار به حق و اینا شما رو به لقاء حق، به قرب حق، به رضوان حق و به جنت حق میرسونن، چون اینا آدرس این برنامه ها رو بلدن، کسی دیگه آدرس این واقعیات رو نمیدونه. دیگران رو اگر پیشوا قرار بدین، اونا احلوا قومهم الی دار البوار، تو سوره ابراهیم فقط آدرس جهنم رو بلدن، هیچ جا دیگر رو بلد نیستن، هیچ جا دیگر. یه وقتی در یکی از شهرهای جنوبی ایران یه روحانی غیر شیعه پیش من خیلی گلایه کرد از اینکه نباید درباره معاویه بحث منفی بشه و احترام ایشون رعایت نشه. من به ایشون گفتم که وظیفه من اینه، شما که عاشق ایشون هستین و ایشون رو امام خود میدونید، اسوه خود میدونید، رهبر خود میدونید، از پروردگار عالم بخوام که شما رو برزخ و قیامت با ایشون محشور کنه. خیلی هم خوشحال شد، چون ظاهراً از مراکز خبری دعای کمیل منو شنیده بود، فکر میکرد دعای من مستجابه، به این خاطر خوشحال شد. ولی قرآن مجید میفرماید اینا غیر آدرس دوزخ جای دیگر رو بلد نیستن در این عالم. احلوا قومهم دار البوار، بوار یعنی خانه هلاکت، ضرر، زیان، بدبختی، بیچارگی. اما انبیاء خدا هم آدرس لقاء الله رو میدونن، هم قرب الله رو میدونن، هم رضوان الله رو میدونن، هم جنت الله رو میدونن. این دو روزه دنیا باید دندون رو جگر گذاشت، از لذت‌های حرام آدم چشم بپوشه و در حد خودش تا جایی که توان داره. قرآن خارج از توان نمیگه، میگه فتقوا الله مستطعتم، نمیگه تقوای ابراهیم رو پیدا کنید یا تقوای قمر بنی هاشم رو پیدا کنید. واقعش اینه که در طاقت ما نیست. میگه تا جایی که توان دارید از حرام اجتناب بکنید. براتونم پیش نمیاد که مرتکب حرام بشین و قیامت بگین ما توانشو نداشتیم. نه، در حد کنارگیری از محرمات به همه توان دادن، توان اضافه هم دادن. ما البته اضافه کاری نمی کنیم، بلکه اگه وارد اضافه کاری بشیم در مرحله تقوای سوم قرار میگیریم. ما الان در مرحله تقوای اولیم، خوبه، قبوله، باعث نجات هم هست. یه تقوای عام داریم، یه تقوای خاص داریم، یه تقوای خاص الخاص داریم. هر کدامش هم در روایاتمون شرح داده شده. حالا من که بحث تقوا ندارم فعلا، به تقوای آیه سوره نوح هم نمیرسم که یکی از اصول دعوت حضرت نوح بوده. اگر اینا رو پیش رو قرار دادم، سرمشق و الگو و اسوه قرار دادم، هم حق من بود اینا رو قرار بدم، هم حق اونا بود که قرار بگیرم. حق من بود قرار بدم، چون میخواستم به وسیله اینا آدرس لقا و قرب و رضوان و جنت رو شما بدانید. هم حق اونا بود چون شایسته امام بودن بودن. یهدون به امر، اینا پیش خودشون شما رو دعوت نمی کنن. به امر من در مقام هدایت شما برآمدم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به تمام 124,000 نفر وحی کردم که هر کار خیری در این عالم هست شما انجام بدید، چون شما پیشروین، امامین. مردمی که میخوان به شما اقتدا بکنن، هر خیر و خوبی و درستی رو از شما با چشم ببینن. و اقام الصلاة، به تمام 124,000 پیغمبر گفتم اقامه نماز کنید و ایتا از زکاه. پایان آیه میگه و کانو لنا عابدین، اینا بندگان واقعی من بودن و غیر از من رو هم بندگی نکردند و به هیچ درگاهی غیر من سر فرود نیاوردن. کانو لنا عابدین، یه آیه که اسمی هم از پیغمبری نبرده، ولی در آیات دیگر قرآن مثل این آیه، نعم العبد ایوب، بنده خوبی بود ایوب، یعنی بنده‌ای بود که در بندگی عیب نداشت، در بندگی نقص نداشت. اون وقتی که کشاورزی آبادی داشت، خونه داشت، 12 تا پسر داشت، سلامت بدن داشت، بنده من. 12 تا پسرها شلو چشمش مردن، بازم بنده من. کشاورزیش نابود شد، بازم بنده من بود. بدن خودش دچار بیماری شد، بازم بنده من بود. بیماری 7 سال طول کشید، بازم بنده من بود. بعدم من همه از دست داده ها رو بهش برگردوندم، بازم بنده من بود. یعنی در بندگی اینا ثابت قدم بودن. حالا مطلب اینه که برادران و خواهران، این 124,000 نفر از بندگی خدا چی لمس کرده بودن که بنده بودند و بنده ماندند و بنده مردند؟ اینا از طریق خدا، از طریق اندیشه پاک خودشون و از طریق آثار به این نتیجه رسیده بودند که بندگی تجارت، البته سود این تجارت هم متفاوته به تفاوت اشخاص. منافع این بندگی متفاوت به تفاوت اشخاص، این رو کامل عنایت بفرمایید. یه وقت سود این بندگی بهشت، اونی که این سود نصیبش میشه در قیامت کاملا به این منفعت قانع و حسرت پاداش ابراهیم و اسماعیل و امیرالمؤمنین و امام مجتبی رو نمیخوره، چون قرآن مجید میگه تجارتی که کرده او رو فی عیشت راضیه قرار داده. چون اگه بنا باشه آدم تو بهشت پاداش یکی دیگر رو ببینه و غصه‌دار بشه و رنجیده خاطر بشه و ناراحت بشه، اون بهشت با دنیا چه فرقی میکنه؟ و دنیا هم جای غصه بود، جای رنج بود، جای محدودیت بود. اما این تجارت یه سودی داره که اون سودش ظرف حال رضایت آدم رو پر میکنه، نگرانی نداره، مضیقه روحی نداره، سختی نداره، احساس عیب نمی کنه، احساس نقص نمی کنه. اونی هم که مقام بالاتر پاداش پایین دست خودشو می بینه اونم قصه نمی خوره که حالا امیرالمومنین تو بهش بشینه برای ما قصه بخوره که چرا ما تو درجه دومیم، خودش تو درجه صدومه. اونم به پاداش ما راضیه، یعنی راضیه به رضای حقه، به پاداش خودش هم راضیه. این عبادت تجارته که قرآن مجید وقتی که سود این تجارت رو بیان میکنه خیلی برای من جالبه، رده بندی میکنه سودو که به نظر میرسه، من اطمینان ندارم که این نگاه من نگاه درستی باشه، در سوره مبارکه صف سود این تجارت رو رده بندی میکنه، اسمش هم میذاره تجارت. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، که بعد این تجارت رو توضیح میده. تؤمنون بالله و رسوله، یه بخش تجارت. و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، این هم یه بخش تجارتی. ولی حالا سودش هم در همین آیات بیان میکنه. اولین سودی رو که بیان میکنه باید مهمترین سود تجارت باشه و این آدم قیامت لمس میکنه که مهمترین سود این تجارت همین بوده. که من یه گوشه از این سود رو اول توضیح باید بدم تا معلوم بشه مهمترین سود. تنجیکم من عذاب علیم، گوشه های از این عذاب علیم. مثلا نارون حامیتون. خیلی این استخدام کلمات در قرآن جالبه، نارون حامیتون، حامیه، حامی اسم فاعل، اسم فاعل در عربی دلالت بر استمرار و دوام داره. میگه آتش جهنم آتش حامیه است، صفت آتشه. حامیتون یعنی چی؟ یعنی دیگه جا براش نداره داغتر و سوزنده تر باشه، تا جایی که باید حرارت و سوزندگی داشته باشه بهش حرارت و سوزندگی داده شد. با آتیش دنیا هم قابل مقایسه نیست. میگن شعله های خورشید رو که عکس برداری کردن 16000 کیلومتر گای قد شعله هاست و درون خورشید 20 میلیون درجه حرارت داره، اما نسبت به حامیه بودن آتش جهنم، درون خورشید یه جای خونکیه که اگه یه جهنمی رو درارن بندازن توش، پیغمبر میگه خوابش میبره. این یه سود تجارت. یا سن و آشامیدنی در جهنمه که یه دونشو من میگم، نمیخوام امشب وحشت کنید، بترسید، رنجید خاطر بشین. قسلین این تعبیر پروردگاره، ولی توضیحش مال پیغمبر و ائمه است. قسلین چرکاب و خونابه بدن بدکاران عالمه که میرزه تو دوزخ، تو ظرف میره و اینو به خورد جهنمی ها میدن. اصلا تو دنیا کسی حاضره یه همچین چیزی رو بخوره؟ تو این 6 میلیارد جمعیت، مگه اینکه کاسه جلوی دیوونه باشه؟ تجارت این سودش. سودای دیگر هم بیان میکنه، اونو خودتون در سوره مبارکه صف ملاحظه کنید. عبادت الله تجارت، و اما عبادت غیر الله خسارت. چرا خسارت؟ چون اینایی که فرعون ها رو عبادت کردن، نمرود ها رو عبادت کردن، بنی امیه رو عبادت کردن، بنی عباس رو عبادت کردن، یزید رو عبادت کردن، یه رشته عبادتشون همین بود که اطاعت امر کردن، اومدن کربلا این 72 نفر رو قطعه کردن. این عبادت اونها نسبت به یزید بود. عبادت یعنی عمل کردن به فرمان. حالا اگه آدم فرمان خدا رو اطاعت کنه تجارت، فرمان غیر رو اطاعت کنه خسارت. و از زبان خود اینا بشنوید، وقتی از کربلا برگشت که یه شعار اینا در کوفه، در شام، در برگشتن از شام این بود، اینو نوشتن. خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. این حرف اهل کوفه بود، این حرف اهل شام بود، این حرف بعضی از مدینه‌یا بود، این حرف بعضی از بصره‌یا بود، این حرف بعضی از مکه‌یا بود، اونایی که صدای مظلومیت ابی عبدالله رو شنیدن، یا جواب ندادن یا اومدن کشتنش. ولی بعد حادثه کربلا دیدن هیچی براشون نمونده، دنیا و آخرتشون هم به باد رفت، دیگه قابل جبران نیست. عبادت غیر خسارت. نوح عبدالله بود، چه عبداللهی؟ وجود مبارک ابی عبدالله این عبادت رو از نوح علاوه بر این که به ارث برد به اوجم رسوند، به اوج رسوند. و نوح طبق مدارکی که فعلا موجوده در موزه روسیه، از ارزش و اعتبار ابی عبدالله برای نجات کشتی استفاده کرد. کشتی رو قرآن میگه واستوت علی الجودی، روی کوه جودی بعد طوفان فرود آمد. اون وقتی که به زمین گفتم یا ارزو بلعی ماک، زمین تمام آبها رو ببلع، آبها بلعیده شد و زمین خوش شد. و یا سما و عقلی، گفتم باریدن تو دیگه قطع کن. قیز الماء، آب جمع شد. قضی الامر، اونایی که باید به عذاب برسن رسیدن. آب فروکش میکرد، کشتی هم میومد پایین. وستوت علل جودی، اغلب میگن این منطقه جودی در کوه آرارات که طرفای تقریبا مناطق ترکیه به بعد و رشته کوههای آرارات در کاوش‌های باستانی تخته‌های بزرگی رو پیدا کردن کاوشگران روسی، که خودشون چون خیلی تخته دارن و وارد به تختن، دیدن نوع این تخته و شکلش در کشتی به کار برده شده و مونده، نابود نشد. تخته ها رو انتقال دادن به روس، به مسکو، ولی روی بدنه یه تخته یه نقش رو دیدن با کلماتی که عادی خونده نمیشد. متخصصین زبان باستانی رو آوردن، اینا نشستن این خطا رو بالاخره خوندن، اما نفهمیدن که این خطا که ترجمه به روسی شده درباره چه کسانیه. یه اسامی بود که ترجمه نهاییش این بود خدایا به حق پیغمبر اسلام، به حق علی، به حق فاطمه، به حق حسن و به حق حسین، ما کشتی نشینان رو نجات بده. این روی بدنه کشتی نوح بوده. که بعدن تحقیق کردن دیدن این قسمایی که روی این تخت پاره نوشته شده افرادش چه کسانی هستن؟ رسول خداست، دخترشه، دامادشه، دوتا نوشن. در روایاتمونم داره که جبرئیل اومد گفت چنین میخهایی رو در بستن تخته ها به همدیگه به کار ببر. حالا نوع میخشو ننوشتن، آهن بوده، فولاد بوده، چی بوده؟ و به نوح گفت، چون قرآن میگه ما امر کردیم به نوح انسنا الفلک به اعیون نا، زیر نظر ما این کشتی رو بساز. خب نیست زیر نظر خدا بوده که نام پنجتن رو به تخته ها حک کردن. گفت نوح میخو که میکوبی متوسل به پیغمبر شد، به نام پیغمبر اسلام میخوبه کن. میخو کوبید، جرقه نور از میخ زد بیرون. میخ دومو گفت به نام علی بزن، جرقه نور زد بیرون. سومو به نام فاطمه بزن، چهارمو به نام حسن. تا چکش زد رو میخ پنجم به نام ابی عبدالله، خون جهید. نوح ناراحت شد، به جبرئیل گفت چرا اون چارتا میخ جرقه نوری دادن، این میخ خون ازش پرید. گفت پد داستان کربلا رو بیشیم برات بگم. و نوح گریه کرد و به نوح گفت با توسل به اینا سوار کشتی شد. یعنی اینا عبادت رو به اوجی رساندن که انبیا در گرفتاری ها متوسل به معنویت اینها شدن و خدا اینا رو چه جور مجانی به ما ایرانی ها عنایت کرد. به بخشی از ما ایرانی ها، به بخش دیگه که امامای دیگه داده که هیچ کاری در این عالم از دستشون بر نمیاد، نه برای خودشون بر اومد نه برای اینا بر میاد. اما این کلیدداران عالم رو به ما مرحمت فرمود و به ما گفت عبادتتون، توسلتون، دینتون، اخلاقتون از طریق اینا باشه، چون آدرس لقاء و قرب و رضوان و جنت پیش ایناست، جای دیگه نرین که غیر اینا آدرس فقط جهنم و بلدن. و حلو قومهم الى دار البوار، قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز هش رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. سقای آب بود سقای آب بود لب تشنه جان سپر. شما امشب برای کسی دارین گریه میکنین که علی برای او گریه کرد.
برای کسی گریه میکنید که پیغمبر و زهرا براش گریه کردن؟ برای کسی گریه میکنید که ابی عبدالله براش بلند بلند گریه کرد؟ سقای آب بود و لب تشنه جان سپر، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنه، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو روبرو کنن، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. گر دست او نه دست خداییست، پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن؟ درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. کلمات امام بالا سر شهدا با هم تفاوت داشت، یا آیه قرآن خونده، یا ناله زده، یا انا لله گفته، یا علت دنیا بعدک العفا گفت، اما وقتی اومد کنار بدن قمر بنی هاشم صدا زد الان انکسر زهری. برادر دیگه کار من تموم شد، و قلتی لتی و انقطع رجایی، برادر دیگه امیدی برای من نمونده، برادر باید بلندشم برم به زنان حرم بگم مهیای اسیری باشیم، باید برم بگم مهیای سوختن خیمه ها بشی.